بحث ما در ارتباط با کلام مرحوم نائینی بود. عرض کردیم که آقای خویی به فرمایش مرحوم نائینی اشکال کردند. اشکال اول آقای خویی رو مطرح کردیم. اشکال اول آقای خویی این بود که اصلا این حرفی که شما در اجاره گفتید حرف صحیحی نیست، که در حقیقت اشکال بر تطبیقی بود که مرحوم نائینی در اینجا داشتند. رسیدیم به اشکال بعد مرحوم آقای خویی. برگر کجا گذاشتن؟ خب، اما اشکال دیگه‌ای که آقای خویی مطرح می‌کنن عبارت هست از این که ایشون میفهمن اولا جناب نائینی این که شما گفتید اینجا امر به یه چیزی تعلق گرفته، نه به شیء آخری تعلق گرفته، این خروج از موضوع ماست. موضوع ما در بحث اجتماع امر و نهی این بود که امر به همون چیزی تعلق بگیره که نهی به اون تعلق گرفته. پس اینکه امر به یه شیء تعلق گرفته، نهی به یه شیء دیگه تعلق گرفته، این که از بحث اجتماع امر و نهی خارجه. شما الان میفهمید صوم به یه چیزی تعلق گرفته و نهی از صوم به یه چیز دیگه ای تعلق گرفته. خب این که اصلا بحث اجتماع امر و نهی نمیشه. مفروض مسئله ما این بود که متعلق امر و نهی واحد باشه. خب حالا این اشکال آقای خویی نمیدونم به چه قسمتی از فرمایش نائینی میخوره، چون مرحوم نائینی داشت عبادات مکروهه را حل میکرد دیگه. ایشون داشت عبادات مکروهه را حل میکرد، میگو عبادات مکروهه امر به چیزی تعلق گرفته، نه به چیز دیگه، پس اصلا از مصادیق اجتماع امر و نه نیست. بعد با توجه به کلام مرحوم نائینی دیگه این کلام آقای خویی خیلی مورد مستاقی نداره. این فرمایش ایشون که خروج از موضوع، چون بحث اجتماع امر و نهی متعلق امر و نهی واحد، اینها متعددن، چون اصلا مشکل نائینی حل عبادات مکروهه بود دیگه، میخواستشون هم بگه عبادات مکروهه اجتماع امر و نهی نیست. پس این جواب آقای خویی نمیدونم چقدر ربط داره به کلام نائینی. اشکال بعدی که میکنن آقای خویی، ایشون میفهمن که این حرفی که شما گفتید خلاف ظاهر ادله عبادات مکروه است. شما گفتید که روزه روز عاشورا صوم به عنوان صوم مستحب است، اما به عنوان تعبد به صوم مکروهه. یا مثلا در نوافل مبتدعه در بعضی از اوقات در 3 یا 5 وقت نافله مبتدعه مکروهه. نوافل مبتدعه عبارت است از این که مستحبی که هیچ سبب خاصی نداره، چون نماز که همیشه مستحبه، نمازی که همیشه مستحبه که سبب خاص نداره، مثل صلات زیارت یا صلات طواف و امثال اینها، به این میگیم نوافل مبتدعه. یعنی شما ابتداء به تنفل به صلات بکنید. خب بعضی از فقهای ما در 5 وقت، بعضی از فقهای ما در 3 وقت مکروه میدونن. یکی بعد از نماز صبح، یکی در هنگام زوال، یکی بعد از نماز صبح، یکی در هنگام زوال، یکی هم در هنگام غروب آفتابه. بعضی ها میگن که بعد از نماز صبح، هنگام زوال، هنگام غروب آفتاب، بعد از نماز عصر و شاید بعد از نماز عشا هم داریم. آره نه، بعد از نماز عشا نداریم. طلوع شمس، درست. هنگام طلوع و زوال و غروب، 3 وقت زمان، لحظه ای که خورشید بالا میاد، لحظه ای که لحظه زوال در وسط آسمانه، اونم لحظه غروب، این 3 وقت مکروه. دو وقتش هم بعد از نماز، یکی بعد از صلات عصر است، یکی بعد از نماز صبح. پس بعد از نماز صبح مکروه نافله مبتدا خوندن، بعد از نماز عصر هم مکروه نافله مبتدا خوندن. لحظه بالا آمدن خورشید، لحظه زوال و لحظه غروب، این سه وقت هم مکروه. حالا به هر حال اینم بحث نوافل مبتدا، که نوافل مبتدا در سه وقت اتفاق کراهتش، دو وقتش محل تأمل و تردید. قبل از نماز مغرب میشه بعد از نماز عصر. بعد از نماز عصر. بسیار اشکالی نداره، چون اول نماز ظهر، بعد عصر، بعد مغرب. نمخشید چون شما بزرگوارید ما شوخی میکنیم. حالت حساب هم داریم آقلش. خیلی ایشون بسیار خوب. بله دیگه، بعد از نماز عصر اونایی که میگن مکروهه تا قبل از نماز مغرب مکروهه. البته اینا نوافل مبتدا است، نوافل مبتدا، این نماز قضا مکروه نیست، چون نماز قضا که نافل مبتدا نیست. عرض کردم نوافل مبتدا، نماز ذات سبب مکروه نیست. رفتید زیارت، دو رکعت نماز زیارت بخون، چون نماز ذات سببه. شاید نه دیگه، ولی نوافل مبتدا همینطور ابتدای به نماز خوندن بکنید مکروه. حالا این که یه مسئله فقهی بود. برگردیم به فرمایش آقای خویی. آقای خویی به جناب نائینی میفرمایند این که شما گفتید کراهت به تعبد به صلات تعلق گرفته، استحباب به ذات صلات تعلق گرفته، این خلاف ظاهر روایاته. ظاهر روایت اینه که همونی که مستحبه همون مکروهه. یعنی اون دلیلی که میگه صوم یوم عاشورا کراهت داره، یعنی همون ذات صوم کراهت داره، درسته؟ پس همون ذات عملی که ما حکم به استحبابش کردیم، همون ذات عمل کراهت داره. پس فرمایش شما خلاف ظاهر ادله است و ظاهر ادله این مسئله رو بر نمیتابه، از این جهت حرف شما قابل پذیرش نیست. ما در دفاع از مرحوم نائینی میخوایم بگیم که مرحوم نائینی میخوان حمل کنن عبادات مکروه رو. میگن اگر قبلا هم عرض کردیم که آخون گفت به گونه ای باید حمل کرد و حملش این میتونه باشه، این حمله. البته این که بگیم استظهار اولیه است باید بحث کنیم. الان هم در همه جا فرمایش‌های خویی رو نمیپذیریم، اما در مقام حمل میشه اینو گفت، چون آخوندم خلاف ظاهر گفت، کلام آخوندم خلاف ظاهر بود. خب این اشکال دیگری است که ثانیاً است که آقای خویی به فرمایش نائینی دادن. اما ثالثاً حمل میتونه مثل این که به شما گفتن اکرم العلماء، بعدم گفتن لا تکرم الفساق من العلماء. اکرم العلماء ظهور در چی داره؟ حتی عالم فاسق. ولی حمل میکنید اکرم العلماء رو بل لا تکرم الفساق، یعنی چی کار میکنید؟ یعنی از بخشی از این ظهور رفعیت میکنید. در بعضی از موارد جمع عرفی به قرینه از یه ظهور دیگه شما رفعیت میکنید دیگه. میتونه این قرینهش قرینه عقلیه باشه، میتونه قرینه لفظیه باشه. اما نکته ای که ثالثاً که مرحوم آقای خویی میفرمند، اگه قرار شد که متعلق امر و نه دو چیز نباشه که مرحوم نائینی میفهمن، مرحوم آخون گفت چه جوازی باشیم چه امتناعی باشیم عبادات مکروه جور در نمیاد. آره دیگه، ایشون گفت عبادات مکروه رو تنها امتناعی نباید جواب بدن، جوازی هم باید جواب بدن. خب حالا اگر ما بودیم و اون که مرحوم آخون گفت، خب یه حمل هم حمل نائینی میتونه باشه. بعد باید ببینیم آیا حمله آخوند ترجیحی بر حمله ناینی داره یا نداره. به عرضم رسیدید اینجا. یه وقت اینه که مرحوم ناینی ادعا میکنه از اول اینا ظهورشون در اینه اشکال آقای خویی خوبه، آقای خویی میگه نه همچین ظهوری نداره. یه وقت مرحوم ناینی هم میگه به هر حال ما هم مثل آخون به مشکل خوردیم، حالا که ما مشکل خوردیم چجوری رفع مشکل کنیم؟ یه مدل رفع مشکل مدل آخونده، یه مدل هم مدل ماست. اینجا دیگه نباید بگیم خلاف ظاهره. چرا؟ چون ما بعد از وجود مشکل داریم رفع مشکل میکنیم. پس اگر ناینی حرفش اینه که نه اصلا ظهور ادله اینه، خب آقای خویی میفهمن نه این خلاف ظهوره. ولی اگر میخواد بگه حالا ما چه اجتماعی باشیم چه امتناعی باشیم، از این ورم که عبادات مکروهه رو داریم باید یه جوری اینا رو توجیهش کنیم، یه توجیه میشه توجیه آخون، یه توجیه هم میشه توجیه مرحوم ناینی. نه، فرض اینه که متعلق امر و نهی یه چیز باشه، یعنی ظهور ادله اینه که متعلق امر و نهی یه چیزه، خب حالا یه چیز باشه که قابل اجتماع نیستن. ایشون میگن از این ظهور رفعیت میکنیم، یکی ذات عمله یکی تعبد به عمل. خب اما سالسن نکنید، اون اشکال اول در مثال مرحوم ناینی بود تطبیق. این اشکالاتی که یک و دو و سه آیه خویی میفهمن در اصل حل مسئله است. پس اون اشکال عرض کردیم اون در تطبیق در بحث اجاره بود که آیه خویی مطرح کردن، و الا اشکالات در راه حل ناینی همین مواردی است که امروز داریم مطرح میکنیم. خب اما اون نکته ای که ایشون مطرح کردن به عنوان اشکال سوم، آی خویی میفرمایند که به هر حال در موارد صوم یکی از چیزهایی که واجب شده قصد قربته، کلن در عبادات یکی از اجزاء یا شرایطش قصد قربته. پس دلیلی که میگه صوم مستحبه نمیگه صرفا امساک مستحبه، یه امساک به اضافه یه قصد قربت مستحبه. پس دلیل مستحب ما هم در حقیقت گفت چی مستحبه؟ گفت قصد قربت مستحبه به اضافه امساک. پس قصد قربت هم شد مستحب دیگه. حالا دلیل کراهت چی میگه؟ دلیل کراهت میگه که نه قصد قربت مکروهه، پس هم قصد قربت شد مستحب و هم قصد قربت شد چی؟ شد مکروه. خب اینجا دقت کردید که آیه خویی تعبد رو چی معنا کرد؟ قصد قربت معنا کرد. آیه خویی میفهمن شما گفتید کراهت به تعبد خورده، یعنی به چی خورده؟ به این که شما به وسیله این امساک قصد قربت بکنید، این مکروهه، ولی صرف امساک که مکروه نیست. پس امساک مستحب، قصد قربت این امساک مکروه. پس یه چیزی مستحب شد یه چیز دیگه مکروه شد. این تفسیر آقای خوییه از کلام مرحوم ناینی. آقای خویی در جواب میفرمایند که نه، امساک و قصد قربت مستحبه. پس قصد قربت هم چیه؟ مستحبه دیگه، چون جزئه. وقتی که شما میگید نماز مستحبه، یعنی الله اکبرش مستحبه، قرائتش مستحبه، رکوعش مستحبه، سجدهش هم مستحبه. وقتی که شما میگید امساک عبادی مستحبه، یعنی هم ذات امساک مستحبه هم قصد قربتش مستحبه. پس قصد قربت در دلیل استحباب شد مستحب، در دلیل کراهت شد چی؟ شد مکروه. خب نتیجه چی؟ نتیجه اینه که متعلق امر و نه شد شیء واحد. البته جناب ناینی شما با ما یه فرقی میکنید. چیه فرق؟ شما قائلید که قصد قربت در متعلق امر اول قابل اخذ نیست در تعبدی و توسلی. مرحوم ناینی فرمودن که قصد قربت در متعلق امر اول اصلا قابل اخذ نیست. راست میگید، ولی شما نگفتید که قصد قربت به متمم جل اخذ میشه. گفتید متمم جل میاد و قصد قربت رو اخذ میکنه. پس دلیل اول میگه ذات صلات رو بخون، دلیل دوم میگه اون ذات صلات رو به قصد امر اولی که به صلات انجام دادن بخون. متمم جل نائینی رو دارم میگم. مرحوم نائینی در تعبدی و توسلی گفت یه دلیل میاد میگه که تو این اجزا رو انجام بده، دلیل دوم میگه اون اجزایی که گفتیم انجام بده به قصد امر اولش انجام بده. این میشه متمم جل. محظور دو رو حل کرد با همین متمم جل. خب آقای خوی میفهمن درستی که جناب آقای نائینی شما گفتید قصد قربت در متعلق امر به امر اول نیست، ولی باز خودتون پذیرفتید که قصد قربت در متعلق امر به امر ثانی هست. پس بازم قصد قربت در متعلق امر هست. کی گفت قصد قربت در متعلق امر نیست؟ کلن نه به امر اول نه به امر دوم. آخون دیگه، آخون گفت قصد قربت در متعلق امر نیست، نه به امر اوله و نه به امر دومه. به خاطر این بنابر فرمایش آخون اشکال آی خویی دیگه این اشکال سوم مطرح نمیشه، چون آخون گفت اصلا قصد قربت در متعلق امر نیست. قصد قربت رو ما از عقل میفهمیم. عقل میگه غرض مولا بدون قصد قربت حاصل نمیشه، پس باید قصد قربت بکنه. ولی ایشون میفهمن چه ما چه جناب نائینی معتقد بودیم که قصد قربت در متعلق امر یا امر اول یا امر دوم. خب فرض اینه که روزه عبادت دیگه. نه مستحب عبادی مگه نیست؟ یعنی ما دلیلی داریم که صرف امساک بدون قصد قربت مستحبه، اینو میفهمید؟ خب مستحب که هست، مستحب عبادی یا مستحب غیر عبادیه؟ یعنی ما یه دلیلی داریم صرف امساک مستحبه، اینو میخوان بفهمید؟ خب فرض اینه که دلیل استحباب همون دلیل عامی بود که روزه همیشه مستحبه. پس دلیل ما یه دلیل خاص نبود. اگه یه دلیلی بود که نه صرف امساک مستحبه، یعنی اصلا ما یه صوم غیر عبادی داریم که صرف امساک است، شما به هر قصدی که امساک بکنید کار مستحب انجام دادید، درسته؟ خب اگه این بود حرف شما خوب بود، خودتون میگید نیست دیگه. خب پس حرف شما خوب نیست دیگه. نه خب روزه عاشورا هم از دلیل کل سال دیگه، دلیل مستقل که نداشت. خب اون امر متمم جل داره یا نداره؟ نه اون امر کلی متمم جل داره یا نداره؟ تمام دیگه. خب این هم جزشه دیگه. نه کنید اون امر کلی اگه متمم جعل داره یعنی روزه یه هر روز به صورت عبادی مستحبه. حالا روزه عاشورا هم یکی از اون هر روزه، ما میگیم در اینی که مستحبه مکروهه. روشن شد؟ از کلی استثنا کنن یا از امر اول استثنا میکنن معنا داره، یا از امر دوم استثنا میکنن معنا نداره. استثنا از امر اول یعنی مستحب نیست، نه اینکه هم مستحب و هم مکروهه. اگر دلیل دوم بیاد امر اول رو تخصیص بزنه، نتیجه استثنا چی میشه؟ این که مستحب نیست. شما میخوان بگین در اینی که مستحب مکروهه، این که استثنا نمیشه. یعنی یه فرض اینه که همون امر اول یه متمم جل داشت، نه اینکه این متمم جل و امر اوله. دیگه نمیشه متمم جل. اگه عمومی داشت یا این شامل فرد اون عام هست یا فرد اون عام نیست. اگه فرد اون عام هست پس اینم صوم عبادی است، اگه نیست که نیست. خب درست نیست، نمیتونه متمم جل رو نمیتونه تخصیص بزنه. متمم جل مفادی جز این نداره که امر اول باید این گونه انجام بشه، این دیگه قابل تخصیص نیست. درست. درست. یه امر دیگه میاد میگه که روزه روزه عاشورا مکروهه، نمیگه قصد قربت نمیخواد. خب مکروهه یعنی اگه استثناء میزنه از اون یعنی دیگه مستحب نیست، اگه استثناء نمیزنه یعنی مستحب به مکروه. بسیار خوب. خب اشکال چهارم آقای خویی، من حوصله کردم چون گفتم شاید اونجا تندروی کردم، دیگه خواستم فی المجلس حل کرده باشی مثلا. سیاه اشکال چهارم آقای خوی اینه که این اشکالی که آقای خوی میفهمن بر اساس تفسیری است که ایشون از کلام ناینی میکنن، یعنی ایشون تفسیرشون از کلام ناینی اینه که اونی که مکروه اینه که شما قصد غربت بکنید، پس صرف امساک مستحبه اما قصد غربت کردن مکروهه. ما عرض کردیم که ما از کلام ناینی نفهمیدیم قصد غربت کردن مکروهه. اشکال چهارم آقای خویی هم تقریبا مبتنی بر همین تفسیر از کلام ناینیه. آقای خویی میفهمن اگر فرض کنیم که قصد قربت در متعلق امر هم مأخوذ نیست، فرض کنیم، اما به هر حال اون امساکی که با قصد قربت است حصه عبادی است دیگه. یعنی مثلا مرحوم آخوندم که میگه قصد قربت در متعلق امر مأخوذ نیست، میگه صوم بدون قصد غربت هم اینم عمل مستحبه، یا میگه اون حصه ای از نماز یا صوم که با قصد غربت است فردی و مستاقی از مأمورون بهه. خب معلومه که مرحوم آخوندم میفهمد فرد مأمورون به نماز با قصد غربته، هرچند قصد غربت هم در متعلق ام مأخوذ نیست. خب حالا که فرد واجب نماز با قصد قربته، فرد حرام هم چیه؟ همین نماز با قصد قربته. پس اونی که مصداق و فرد واجب است، حتی اونایی که میگن قصد قربت در متعلق امر مأخوذ نیست، اونا میگن چیه؟ میگن نماز با قصد قربته. چون آخون میگه اگر شما نماز بی قصد قربت بخونید این محصل غرض نیست، فرد واجب نیست، چون هر چند قصد قربت به دلیل شرعی مأخوذ نیست اما به حکم عقل مأخوذه. مرحوم آخون میفهمن قصد قربت در عبادات اخذش عقلیست نه شرعی. خب حالا اگه اخذش عقلی شد کدام مصداق خارجی میشه؟ مصداق نماز واجب، اون نمازی که حتما با قصد قربت باشه. خب آقای خویی میفهمن پس اون نماز با قصد قربت در مثال ما روزه با قصد قربت فرد مستحبه. خب فرد حرام چیه؟ فرد حرام هم همین روزه با قصد قربت. یه جور دیگه بگم کلام آقای خویی، آقای خویی میفهمن که بعیده که مرحوم ناینی حرفش این باشه که خصوص قصد قربت حرامه یا مکروهه. اینکه ایشون میگه نه به تعبد تعلق گرفته، یعنی شما هیچ امساک نکنید فقط قصد قربت بکنید، اینو که نمیخواد بگه. میخواد بگه صرف قصد قربت کردن مکروهه، یا امساک با قصد قربت. پس معلومه که مرحوم نائینی نمیخواد بگه صرف قصد قربت کردن مکروهه، صرف تعبد به صوم مکروهه، بلکه چی میخواد بگه؟ بلکه میخواد بگه امساک با قصد قربت مکروهه. خب امساک با قصد قربت همون حسه ایست که مصداق واجبه یا مصداق مستحبه، همونی که شما میگی واجبه دقیقا همون شده حرام. پس بازم شد چی؟ بازم شد اجتماع امر و نه. شما بودید امر به یه چیزی تعلق گرفته، نه به یه چیز دیگه تعلق گرفته. اگر کلام نائینی ناظر به این بود که صرف قصد قربت مکروهه بدون سم، شما فقط قصد قربت بکنید و قصد قربت هم مأخوذ در متعلق امر نبود، بله اجتماع امر و نهی نبود، چون قصد قربت مکروه، قصد قربت هم که امر نداره، پس اونی که امر داره ذات صوم است، اونی که کراهت و نهی داره قصد قربت است، اینجا حرفشون تمام بود. ولی معنا داری که نائینی بفرماید که قصد قربت به تنهایی مکروه، یا ایشون میگه امساک با قصد قربت مکروهه. خب این میگه امساک با قصد قربت مکروهه، این معناش اینه که دقیقا همونی که مصداق واجب است میشه مکروه. اینو مرحوم آقای خوبی میفهمن که بازم شد اجتماع امر و نهی. نه بازم قصد قربته، اما قصد قربت بزنیمه ی امساک. آره ولی تعبد رو ایشون قصد قربت معنا کردن، ما تعبد رو به معنای التزام به استحباب معنا کردیم، نه قصد قربت، التزام به استحباب. به جهت این که ما از ادله این استظهار رو نمی کنیم و فتوا هم این نیست که شما امساک نکنید صرفا قصد قربت بکنید مکروه. امساک نکنید یعنی مثلا شما ولو یه ساعت هم امساک کرده باشید قرارتون بر امساک باشه ولی قصد قربت بکنید بعدم امساک نکنید مکروه انجام دادید. چرا؟ چون قصد قربت به امساک کردید. نه قصد قربت بکنه این مکروه بدون امساک، قصد قربت بدون امساک مکروه. این چهار تا اشکالی بود که آقای خویی به مرحوم نائینی کردن، فکر میکنم هم چهار تا بود اشکالشون، منم تکیه بر حافظ میگم چهار تا. بسیار خوب، آخرش مرحوم آقای خویی چی میگن؟ آخرش میفهمن حرف درست حرف آخونده. در عبادات مکروهی که بدل نداره مثل صوم یوم عاشورا، مثل نوافل مبتدعه، حرف آخون حرف خوبیه، یعنی هم فعل مصلحت داره هم ترک مصلحت داره، پس میشه مثل مستحبین متزاهمین. البته خصوصیت صوم یوم عاشورا که گفتیم میشه مستحب متزاهم به خاطر اینکه شق سومی تصور داشت، اگه شق سوم تصور نداشت اشکال نائینی وارد بود که نقیزه نمیشه حکم تخییری داشته باشن. درسته؟ دوتا امر تخییری در نقیزه یا زدین لا سالس امکان نداره، ولی چون صوم یوم عاشورا شق سومی تصور داره امساک بدون قصد قربته، حرف آخون خوبه، حرف خوبیه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که هم فعل مصلحت داره هم ترک، یا خودش مصلحت داره یا عنوان منطبقه بر او مصلحت داره، میشن مثل مستحبین متزاهمین. پس عبادات مکروه مکروه نیستن، یعنی وقتی ما میگیم مکروه چون امر به ترک تعلق گرفته از اون تعبیر چی میکنیم؟ تعبیر به مکروه میکنیم. دوتا مستحب به متزاهمه، این نهایت کلام آقای خویی که از مرحوم آخوند دفاع کردن. خب این کلام آخوند با ظاهر روایات نمی ساختگی که ترک مصلحت داره یا مستحبه، ظهورش در این بود که فعل مکروهه، پس خلاف ظاهر بود. ولی مرحوم آخوند فرمودن خب ما از این ور می دونیم که عبادات مکروهه داریم، از این ورم چه اجتماعی بشیم چه امتناعی نمیتونیم حلش کنیم، پس باید ظاهر رو توجیهش کنیم دیگه. این میشه حملی که به قرینه باید حمل کرد. پس ما مرتکب خلاف ظاهر میشویم چون برهان آوردیم که امکان نداره. خب حالا سوال از مرحوم آقای خویی اینه که اگه قراره که ما مرتکب خلاف ظاهر بشیم، خب کلام آقای نایینی هم یه خلاف ظاهر بود، یه خلاف ظاهر، اونم یه خلاف ظاهر دیگه است، درسته؟ پس آقای خویی میخوان بگن آقای نایینی غیر از خلاف ظاهر مشکلات دیگه هم داشت، ولی مرحوم آخوند فقط مشکلش اینه که مرتکب خلاف ظاهر میشیم. پس گویا آقای خویی میخوان بفرمایین که مشکل کلام آقای نایینی یکیش خلاف ظاهر بود، بلکه مشکلات دیگه هم داشت. به هر حال قصد قربت در متعلق امر مأخوذ است، پس اجتماع امر رو نهی است. اگرم مأخوذ نباشه حسه ایست واجب که اون حسه حرامه، بازم اجتماع امر رو نهیه. اما حرف آخون که مبتلای به محظورها نبود. روشن شد که آقای خویی چرا باز حرف آخون رو ترجیح دادن؟ چون حرف نایینی علاوه بر مشکل خلاف ظاهر مشکلات دیگه هم داشت، ولی مرحوم آخون یه مشکل داشت و همی بود که خلاف ظاهر می کنید. نه دیگه، متعلق امر فعله، متعلق نه که بازم امر ترکه. پس ما یه امر به فعل داریم، یه امر به ترک داریم. حالا اون اشکال اول که اصلا معلوم نبود، یعنی ما نفهمیدیم درست آقای خویی چی میخوام بگن، ولی اون اشکال سوم و چهارم به کلام نایینی وارده و به کلام آقای خویی آقای آخوند وارد نیست. رفقا دیروز این اشکال رو کردن، حالا برمیگردم به اشکال. من یک کلامی هم از آقای صد اجازه بدید اینجا بگم که حرف این آقایون رو تقریبا تموم کنیم. پس نها کنید، آخون یه کلامی گفت، آقای نایینی اشکال کرد، آقای خویی در اینی که بعضی از کبریات نایینی رو پذیرفت بازم کلام آخوند رو ترجیح داد. آقای صد میخوام بگن کلام آخوندم در اینجا رفع مشکل نمی کنه. ما داریم اون عبادتی رو مطرح میکنیم که بدل نداره، روزه روز عاشورا رو تاسوعا نمیشه گرفت، بدل نداره. آیه صد میفهمن که شما یا آخون گفتی هم فعل مصلحت داره هم ترک مصلحت داره و فرمودید که مصلحت ترک ارجح از مصلحت فعله و این رو از مداومت ائمه به ترک روزه روزه عاشورا ما کشف میکنیم. از این ور فعلا مصلحت داره و مستحبه، چون اگر شما روزه بگیرید مسقط هم هست. آقای صد میفهمن که اگر ترک مصلحتش ارجح باشه دیگه ما روزه عبادی نمیتونیم بگیریم. فرض کنید دو تا مستحب متزاهم وجود داشته باشه، یکی اهمه و دیگری مهمه، یکی ارجح از دیگری است. ایشون میگه شما هیچ وقت مهم رو به خاطر مولا نمیتونی انجام بدی. چرا؟ چون مولا اهم داره اینجا. اگر انگیزه فعل تو مولا باشه باید کدوم مصلحت رو بیاری؟ اونی که در نزد مولا مهمتره، ارجح رو باید بیاری. پس شما نمیتونی مرجوح رو به نیت مولا بیاری، پس شما نمیتونی با فعل مرجوح قصد قربت بکنی. فرض کردید هم فعل مصلحت داره هم ترک مصلحت داره و ترک مصلحتش ارجح از فعله. آقای صد میفهمن خب اگر ترک مصلحتش ارجحه شما میتونید بگید خدایا من به خاطر تو دارم این مصلحت کمتره رو میارم. میگه اگه خاطر منه باید چی بیاری؟ اونی که مصلحتش بیشتره بیاری. پس تو به خاطر من نمیاری. تو اگه خاطر منو میخواستی اونی که ارجح بود میآوردی، نه اینی که مرجوعه. پس اتیان تو به مرجوع به خاطر من نیست. ایشون میفهمن که اگر شما اینو فرض کردید پس من نمیتونم روزه رو به قصد قربت میارم. این اشکال آیه صدره به کلام آخوند. ممکنه شما از آیه صدر بپرسید پس بحث ترتب چی میشه؟ شما مگه در ترتب نمیگه اگه اهم رو ترک کردی مهم رو انجام بده؟ خب اونجا اهم رو من ترک کردم اما مهم رو انجام میدم. پس ما میتونیم اهم رو ترک کنیم اما مهم رو هم به خاطر خدا بیاریم. اگه ما در ترتب تصویر کردیم که اتیان به مهم عبادتن معنا داره با ترک اهم، خب اینجا هم تصور میکنیم. چرا نتونیم تصور کنیم؟ حالا آخون قائل نیست ولی آیه صدر که قائله. آیه صدر حرفش اینه که اگر ما میخوام به خاطر خدا انجام بدیم همیشه باید ارجح رو بیاریم، نمیشه مرجوع رو بیاریم. میگیم پس در ترتب ما چرا اهم رو ترک میکنیم و مهم رو به خاطر خدا میاریم؟ پس میشه دیگه. چی دفاع میکنید از آیه صدر؟
اونجا خود ترک افزاده، اونجا یه فعلی افزاده بود که لازمش ترک.
چه فرق میکنه طولی و غیر طولی؟ فرق نکرد طولی هست، طولی و عرضی هست، ولی چه تفاوتی میکنه؟ یعنی شما اگر خاطر خدا اینقدر براتون نمیارزید که اهم رو بیارید، پس چرا میگید به خاطر تو دارم مهم رو میارم؟ تو نقیزه این نبود، اینجا تو نقیزه اینه. یعنی در ارتباط با ترتب شما ممکن بود که اهم رو نیارید مهم رو هم نیارید. پس در ارتباط با این که شما مهم رو از ضد خاص مهم ترجیح دادید، شما میتونستید بخوابید. انقاض غریق اهم بود انجام ندادید. خب انقاض که نکردید میتونستید برید بخوابید، ولی چیکار کردید؟ شروع کردید به نماز خوندن. پس این که من نماز خوندم و نخوابیدم به خاطر تو بود، هرچند خاطر تو اونقدر عزیز نبود که انقاض غریق بکنم. اونقدرم خاطرت برام عزیز نبود، اگه خیلی خاطرت عزیز بود من انقاض غریق میکردم. ولی الان نسبت به این که من برم بخوابم یا نماز بخونم چیکار کردم؟ من نماز خوندم دیگه. حالا که نماز خوندم پس معنیش اینه که من به خاطر تو انجام دادم. قصد قربت یعنی این فعل من به خاطر تو بود. خب حالا یکی یکی بریم جلو. پس تفاوت ترتب و تفاوت بحث ما این بود که اونجا شما در انتخاب اهم و مهم نگفتی به خاطر تو اومدم نماز بخونم. خدایا به خاطر تو من ترک انقاض کردم و اومدم نماز بخونم. خدا میگه این که به خاطر من نیست. تو به خاطر من انقاض اهم رو ترک کردی و نماز میخونی؟ اونجا میگیم به خاطر تو خوابیدن رو رها کردم و نماز میخونم. ولی اینجا فرض فعل و ترکه. شما بگید به خاطر تو ترک ارجح رو رها کردم و فعل مرجوع انجام دادم. آیه صدر میگه اینجا امکان نداره. اگه فکر میکردید این سوالو نمیکرد. خب حالا آیه خویی گفتن که نه اینجا هم شق سوم داشتیم. پس همون اتفاقی که در بحث ترتب افتاد اینجا هم اون اتفاق میفته. شق سوم ما این بود که ما میتونستیم امساک به غیر قصد قربت بکنیم، میگیم خدایا من میتونستم امساک به غیر قصد قربت داشته باشم، اما اومدم چیکار کردم؟ اومدم امساک با قصد قربت کردم، پس به خاطر تو این کار کردم. این میشه چی؟ میشه شرک سوم. خب آیا تصویر آی خویی جواب آی صدر هست یا نیست؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد.